رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر از شهر پراگا شما را همراهی می کنم. سلام شنونده ارجمند، امروز پنج شنبه 16 اکتبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
از دوشنبه هم سلام شنونده ارجمند، فرهاد میلاد هستم و از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما. ساعت در اینجا 7 شام است و اخبار تازه این ساعت را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده می شنویم.
آخر هفته روان رهبران اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا واخوری دایر نموده برنامه ملاقات رهبران کشورهای عالم بخشیده به اصلاحات نظام مالی بین المللی را تحریزی میکنند. این نقشه روزی پنجشنبه در پایان ملاقات رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروسل اعلان شد. رهبری دوری اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی میگوید که همه اعضای این سازمان از برنامه نجات بانک ها پشتیبانی می کنند. سرکوزی با اشاره به رکود اقتصادی دعوت کرد که چاره های مشترک قبول شوند. ولی سروزیر لوکسمبورگ ژان کلود یانکر که رهبری گروه 15 کشور عضو منطقه پول اروپایی یورو را بردوش دارد گفت اتحادیه اروپا هیچ برنامه برای تقویت رشد اقتصاد قبول نکرده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه بحث مسئله آغاز گفتشونید با روسیه را به تاخیر گذاشتند. اصلا هدف از نشست بروسل ارزیابی برنامه مبارزه با تغییر اقلیم بود. ولی روز چهارشنبه ایتالیا و کشورهای اروپای شرقی تاکید کردند که فعلا اجرای آن خیلی گران خواهد افتید. ضمناً روز پنجشنبه وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان مسئله شامل شوی این جمهوری به پروتکل کیوتو را بحث نمودند، ولی در نهایت از امضای آن دست کشیدند. شادی شبدالوف وکیل مردمی از حزب کمونیست تاجیکستان در این باره گفت:
نشود که ما این امضا کنیم و بعد هم علوبیل زواد بسته میمانند و ازبکستان میبردارد مسئله را کندرم چند سالو چند بردارد و هم دیگر مسئله صنعتی ما که شما پروتکل امضا کردید این اجرا کنید. سوال مشخص تا چه اندازه حسابات در حکومت وجود دارد پیش از امضای این، پیش از راتیفیکاسیا ما تیار هستیم که همین اجرا کنیم یا نه؟
پروتکل کیوتو سال 1997 در کنفرانس سازمان ملل متحد قبول شده است. کشورهایی که آن را به تصویب رساندند باید پرتاب گازهای به اصطلاح گلخانه‌ای را کاهش دهند. ماهی آینده در تاجیکستان کانال تلویزیونی جهان نما پخش برنامه‌هایش را شروع می‌کند. رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیونی نزد حکومت تاجیکستان اسدالله رحمانوف می‌گوید برنامه‌های شبکه خبری جهان نما اساساً به زبان تاجیکی و بدون توقف 24 ساعت در شبانه روز پخش خواهند شد. همین منبع افزوده است که در آغاز برنامه‌های جهان نما 60% قلمرو تاجیکستان را فرا خواهند گرفت. رحمانوف تاکید کرده است که سپس به تدریج تماشای جهان نما طریق ماهواره در سراسر جمهوری و گوشه‌های مختلف عالم امکان پذیر می‌شود. در مورد تشکیل کانال تلویزیونی مشترک تاجیکستان و افغانستان و ایران، رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیونی نزد حکومت تاجیکستان گفت که سه کشور ارزیابی مسئله را ادامه می‌دهند و شاید این کانال تلویزیونی در سال 2009 پخش برنامه‌هایش را آغاز نماید. ناظران بین‌المللی انتخابات پرزیدنتی آذربایجان می‌گویند در رایدهی اصول دموکراتی به چشم نمی‌خورد. اظهارات سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد اعلان نتیجه‌های انتخابات پخش شد. با گفتی مقامات آذربایجان در انتخابات 15 اکتبر رئیس جمهور کنونی این کشور الهام علیف با دستگیری تخمیناً 90% رای دهندگان بار دیگر پرزیدنت انتخاب شده است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نمودند که در انتخابات حاضره پیشرفتی نظررس مشاهده شد، ولی این معرکه به معیارهای بین المللی پورا جواب نمیداد. مخالفین اساسی حکومت آذربایجان انتخابات را بایکوت کردند. آنها میگویند که محدودسازی دموکراسی و دسترسی به واسطه های اخبار عموم شرکت در انتخابات را به عمل بی‌معنی تبدیل می‌دهد. نظامیان بریتانیا میگویند بر اثر ترکش در ولایت جنوبی هلمند افغانستان یک سرباز این کشور به هلاکت رسید. به قبل وزارت مدافع بریتانیا سر از آغاز عملیات نظامی در افغانستان در آخر سال 2001 تا امروز در این کشور 121 نظامی بریتانیا کشته شدند. واشنگتن تحریم نوی ایران از جانب استرالیا را خوش پذیرایی کرده است. استرالیا تصمیم گرفت بر ضد افراد و مؤسسه های شریک در برنامه هسته‌ای و موشکی تهران تحریم جاری نماید. روز چهارشنبه استرالیا 20 فرد و 18 مؤسسه را مورد تحریم مالی و سفری قرار داد. از جمله صورت حساب های بانک های ملی و صدارت ایران منجمد شدند.
اخباری تازه جهان را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنیدیم و برای دریافت اخباری بیشتر و گزارش های تحلیلی لطفاً به سامانه اینترنتی و وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آزادی.org آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند، عنوان چندی از گزارش های مهم برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
اتحادیه اروپا خواستار نظارت بیشتری دولت ها از فعالیت بازارهای مالی شد.
الهام علیف در انتخابات تحریم شده از سوی مخالفین پیروزی به دست آورد.
سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است با وجود بحران جهانی مالی کشورهای دونر به مردم محتاج تاجیکستان کمک میکنند.
مقامات ولایت ختلان میگویند در میان مقامات انتظامی رشوه‌خواری و فساد بیشتر شده است. و حالا شروع میکنیم از مسئله داغ امروز جهان. رهبران اتحادیه اروپا که امروز در شهر بروسل بحران ترسناک جهانی مالی را بررسی میکنند، رسما از دیگر کشورهای جهان خواهند خواست به زودی کنفرانسی بین المللی دایر به تحقیق و تکمیل نظام جهانی مالی برگزار شود.
بله، رهبران کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند تا نظام نوی مالی راه اندازی شود که مقررات یگانه نظارت داشته باشد تا از تکرار چنین بحران‌های مالی در آینده جلوگیری شود. همکارم اسکندر خواجه میرزاده که خبرها را تقدیم کرد، نشست رهبران اتحادیه اروپا را نیز از نزدیک پیگیری کرده است و در این باره بررسی بیشتر دارد.
با این روی نرخ اوراق گرانبها در بازارهای جهانی ادامه دارد. روز پنجشنبه نرخ سهمیه‌ها در آسیا و اروپا به قدر کافی پایین رفت. حکومت شویتسری اعلان کرد که برای نجات بانک‌های این کشور ده‌ها میلیارد دلار تخصیص می‌دهد. روز چهارشنبه باشد بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا و ژاپن یا خود ژاپن با بزرگترین خسارات از زمان آغاز بحران مواجه شده بودند. خلاص، ورود پول زیاد هم تا هنوز بازارهای مالی را آرام نکرده است و رهبران کشورها هر چه بیشتر درباره ریشه مشکلی و راه های جلوگیری آن در آینده حرف می زنند. در شهر بروسل، پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی که ریاست دوری اتحادیه اروپا را بردوش دارد، دعوت کرد که ماه آینده در نیویورک کنفرانسی بین المللی با شرکت رهبران ممالک برپا شود. همین گونه روز چهارشنبه نمایندگان 8 کشور صنعتی عالم معروف با نام G8 دعوت کردند که در وقت مناسب چنین ملاقات بین المللی دایر گردد، ولی آنها نیز پیرامون چارچوب آن چیزی نگفتند. پرزیدنت سرکوزی میگوید که جهان به یک نظام نوی کپیتالیسم یا خود ساخت دولتی سرمایه‌داری احتیاج دارد.
اوکن انستیتوشن فینانسیر نه دوای شپه این رگولاسیون و این سورویلانس.
یگان مؤسسه مالی بدون کدام استثنایی نباید از نظارت و مراقبت بیرون باشد. ما با یک نظام اجرایی پولی احتیاج داریم که از داخل و خارج نظارت شود تا در آن فایده‌جویی کورکورانه جای نداشته باشد و رهبران و مدیران مسئول قرارهای قبول کرده اشان باشند.
و دی دیریژان دی ادمنستراتور کی دوافت ات تنو رسپونسابل دو لور دیسیژن.
با سخنان دیگر گویم رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا جانبداری تحکیم نظارت مالی سراسری می باشند. فعلا بانک ها از مرزهای کشورها عبور نمودند، ولی نظارت آنها در دست یک کشور و یا یک فرد قرار دارد و آنها فقط منفیت خودشان را حفظ می کنند. سروزیر بریتانیا گوردون براون پیشنهاد سرکوزی را دستگیری نمود، افزود که جهان به یک بینش نو احتیاج دارد، مثل آن که در سالهای 40 قرن گذشته کنفرانس برتون وودز به نظام مالی و پولی جهان پایه‌گذاری نموده بود. همزمان در بروسل سروزیر بریتانیا درباره صندوق بین المللی پول همچون زیربینای نظارت بازارهای مالی جهانی حرف زد. با قول براون، گروه ناظران از کشورهای اساسگذار صندوق باید 30 مؤسسه بزرگترین مالی را زیر مراقبت قرار دهند. همین طریق کنفرانس بین المللی باید مقرر کند که نظام مالی جهان چی راه را پیش می گیرد.
واقعاً بحرانی جهانی مالی چندی از بانک‌های خرد و بزرگ را در کشورهای مختلف مفلس کرد و سبب مشکلات در مؤسسه‌های عظیم مالی و سرمایه‌گذاری اروپا و آمریکا شد. حالا پیش بینی می‌شود که این بحران جهانی سرعت رشد اقتصادی جهانی را کندتر کرده و سبب مشکلات در زندگی مردم عادی می‌شود.
و تایر واقعاً مقامات تاجیکستان هم نگرانند که بحران جهانی مالی به وضع اقتصادی این کشور بی تاثیر نمی‌ماند و سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را کندتر میکند. از جمله غلامجان بابازاده وزیر رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان گفته است که بحران فعلی به تجارت بیرونی کشور تأثیر منفی میگذارد.
و خوب فرهاد موضوع برنامه را تغییر میدهیم و رو میاریم به انتخابات آذربایجان و طوری در خبرها هم شنیدیم الهام علیف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان با کسب تقریبا 90% رای مردم در انتخابات پیروز شد. در انتخابات با گفته مقامات رسمی 77% رای دهندگان شرکت ورزیدند.
اما انتخابات مذکور به قول ناظران پاک و پاکیزه صورت نگرفت و مخالفین که انتخابات را تحریم کردند میگویند با نظر داشت نبودن آزادی های دموکراتی و مطبوعات آزاد شرکت آنها در انتخابات کاری بی‌معنی می بود. واکنش ها به جریان و نتیجه های انتخابات پرزیدنتی آذربایجان را همکارمان سلیمی ایوبزاد پیگیری کرده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید انتخابات 15 اکتبر در آذربایجان بیانگر پیشرفت نظر رسمی باشد، اما باز هم با اصول دموکراتی جوابگو نیست. در اظهارات این سازمان که زیاده از 400 ناظرش معرکه تبلیغاتی و جریان رای‌دهی را در آذربایجان مشاهده کردند گفته می شود انتخابات پرزیدنتی آذربایجان بدون سبقت واقعی چند گونگی افکار و بحث سیاسی جریان گرفته، برخی از حزب های مخالف دولت به نشان ناراضگی از مانعه‌ها و فشار آن را بایکوت کردند. این اظهارات در حال نشر شد که طرفداران الهام علیف از پیروزی او و دست یافتنش به دور دوم 5 ساله پرزیدنتی تجلیل می‌کنند. خبرنگار رادیوی آزادی در باکو میگوید جشن کنسرت در خیابان‌های باکو با سرمایه حزب حاکم آذربایجان نو خیلی پیشتر از اعلان نتیجه‌های رسمی آغاز یافت و صدها ماشین و اتوبوس طرفداران پرزیدنت را در جشنگاه‌ها جمع آورد. با گفته او با همین گونه اتوبوس‌ها صدها انتخاب کننده دانشجو و سرباز و افسر به حوزه‌های رای‌دهی منتقل شده، حکومت‌های محلی بر رفت انتخابات تأثیر حل کننده داشتند. مسئول حوزه دهم انتخاباتی در ناحیه بیناگدی آیشه آقا سفر قیزی میگوید
من özüm شخصن evlere kapılara katiple birge özüm شخصن gitmişim bir
من وظیفه خود را خیلی جدی گرفتم و با اطمینان به شما میگویم که شخصن خودم همراه با رئیس کمیسیون خانه به خانه گشتیم و آدمان را یکا یک وادار کردیم که بیایند و آواز دهند. همه انتخاب کنندگان مرا میشناسند و من به آنها گفتم شما باید بیایید و رای بدهید.
وضعیت özüm gitmişim hamsını خواهش etmişim demişim ki ham اشتراک elmeldi bir nefer.
قانون انتخابات آذربایجان حد کمترین شرکت رای دهندگان را برای اعتبار پیدا کردن انتخابات مقرر نکرده است، ولی مقامات انتخاباتی کوشیدند درصد بیشتر مردم دارای حق رای در آن شرکت کند. در حالی که این مقامات از کامیابی انتخابات صحبت میکنند، نمایندگان مخالفان میگویند آوازدهی همچون ادامه معرکه های پیشی با خلافکاری ها همراه بود. رئیس حزب مساوات عیسی قنبر روز پنجشنبه در نشست خبری در باکو گفت
بر پایه تحلیل و مشاهده ها ما به نتیجه رسیدیم که انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف نبوده، به معیارهای بین المللی جوابگو نبود و ما این را می توانیم با فکت و دلیل های مشخص ثابت گردانیم.
نمایندگان مخالفین و کارشناسان مستقل پیشگویی میکردند که انتخابات به همین شکل برگزار خواهد شد و ناظران بین المللی به آن بهای معتدل خواهند داد. تحلیلگر رویترز می نویسد جنگ ماه آوگوست میان گرجستان و روسیه نگرانی حکومت‌های غرب در مورد مسیرهای انتقال انرژی از قفقاز به آسیای مرکزی را زیاد کرده است و آنها احتیاط میکنند که فشار بیشترشان علیف را به سوی روسیه سبق ندهد.
پیروزی الهام علیف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان و خبرگزاری رسمی خاور تاجیکستان اطلاع داده است که امام علی رحمان ضمن یک ارسال یک برقیه به الهام علیف او را با پیروزیش در انتخابات مبارک باد گفته است و همچنین زمینی تماس تلفنی و زمینی صحبت تلفنی با الهام علیف گفته است که همکاری های دو کشور در آینده تقویت خواهد یافت. مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من تویر سفر با اتفاقی همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم. برنامه را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بالا رفتن قیمت مواد غذایی تقریبا 1 میلیارد نفر را در سراسر جهان نیم گرسنه گذاشته است. این است خلاصه یک گزارش مؤسسه خیریه آکسفام که در روز جهانی غذا یعنی امروز 16 اکتبر نشر شد. مؤسسه مستقر در بریتانیا که در تاجیکستان هم فعالیت میکند میگوید افزایش با سرعت قیمت مواد غذایی تقریبا 120 میلیون نفر را به چاه گرسنگی افکنده است.
این سازمان میگوید بر اضافه بالاروی قیمت ها زمستان قهرتون گذشته سبب تلفات عظیم زراعت و چاروای مردم شده است و حالا 3.1 خانواده های روستانشین تاجیکستان و در مجموع 1,700,000 نفر از نظر تأمین مواد غذایی امن نیستند. خبرنگار رادیو آزادی ذوالفقار اسماعیلیان دایر به وضع امنیت غذایی در تاجیکستان گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
تاجیکستان روز جهانی غذا را در زمان سپری می کند که این جمهوری امنیت غذایی را از دست داده است و مردم این جمهوری در رهایی از این بحران نه به حکومت بلکه تنها به کمک سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی امید می بندند. در رابطه با این مسئله حالا به نظر چند تن از ساکنان جمهوری توجه کنید.
1 کیلو روغن 10 تومن 15 تومن چیدگی من 1 کیلو برنج 7 تومن کمد دزی بازار نمیپرسه که همه قیمتی چوا هست برای چی همه قیمتی 20 سمی کی پسا میگیرم اووی جوش دا اووی خنک دا نالوگ میتیم گوش نشتگیم
اردا کار کردن میتونیم دیا مو سق لینچ اردا خوجگی مصرف میشه اگر 100 سومی بخریم 300 سوم آقا شما همی همگی 80 سوم یا 70 سوم دادمونه با کی بگیم
خلاص همین چیز خوراک قیمت هم من فکر میکنم همین تشکیلات خارجی همونه کم کم کمک نکنن اگر خیلی مشکل میشه.
جمال الدین نورعلیف معاون وزیر مالیه یا دارایی های تاجیکستان اخیراً در یک میزگرد گفت که بیش از 60% مردم جمهوری در زیر خط فقر بسر میبرد و حقوق حداقل ماهانه 60 سومانی حدود 18 دلار و حقوق میانه ماهانه کارگر در تاجیکستان 256 سومانی حدود 75 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این در حال است که قیمت مواد غذایی در بازارها در سال جاری نسبت به سال گذشته 1.5-2 برابر بالا رفته است و یک شهروندی میانه حال تاجیکستان که اگر کار کند و یا ماه 256 سومانی حقوق ماهانه به دست بیارد با این پول می تواند 50 کیلو آرد، 5 لیتر روغن، 20 کیلو پیاز، 10 کیلو سبزی و 20 کیلو کارتوشکا و اگر صرفه‌جویی کند می تواند 1-2 کیلو گوشت و یا گوشت مرغ بخرد. این همه بدون پرداخت مالیات، هزینه آب و برق، لباس و غیره در نظر گرفته شده است. به نوشته رسانه‌های خبری تاجیکستان در چند سال اخیر شیر، ماست، چکه، قیماق و همچنین میوه‌جات و سبزیجات، امثال انار و انجیر، انواع انگوری طایفی، حسینی و غیره برای مردم میانه حال تاجیکستان دسترس نیست. این در حال است که در حال حاضر 1 کیلو انگوری طایفی در بازار تاجیکستان از 10 سومانی بالاست و همین انگوری تاجیکی در بازار اورنبورگ روسیه 20 روبل معادل 2.60 سومان تاجیکی است و حقوق میانه ماهانه مردم روسیه 16,000 روبل روسی معادل 600 دلار آمریکایی و معادل 2,107 سومانی پولی تاجیکی است. طاهر عبدالجبار کارشناس اقتصاد دلیل اصلی کمبود مواد غذایی از جمله میوه‌جات و سبزیجات در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
علت اصلی این پدیده گناه حکومت است. یعنی اینکه حکومت این موضوع را درست بررسی نکرده و ترکیب کشت را، زمینه کشت را مشخص نکرده است و خود این بیچاره به یک بحران شدید گرفتار کرده و حکومت حتی نمیداند که چگونه این حل کند.
از طاهر عبدالجبار پرسیدم که رهایی از کمبود غذا و کاهش قیمت مواد غذایی در تاجیکستان کدام است؟
دولت موظف است باید این کار را بکند که قسمت زیاد احتیاجات مردم تاجیکستان و مواد غذایی در داخل خود تاجیکستان تند. همه چاره ها را برای این دولت ببیند، مسای صنعتی را، کارخانه ها را که مواد غذایی تولید میکنند پشتیبانی بکند، دستگیری بکند برای یک مدت چند سال تا اینکه اونا سر پا بیستن، به اونها امتیازها بدهد، امتیازها از جهات مثلا انداز و دیگر چیزها.
طاهر عبدالجبار بود، کارشناسی بخش اقتصاد. این در حال است که به گفته مطلوبه الجبای و رئیس اسوسیاسیه تاجران کوچک و میانه تاجیکستان، به دلیل برزیادی تروفه های انداز یا مالیات، قیمت مواد غذایی تولید شده در کارخانه های تاجیکستان نسبت به مواد غذایی وارده از کشورهای خارجی گرانتر است. این در حال است که به گفته کمیته دولتی آمار تاجیکستان، در 9 ماه سال جاری حجم مواد تولیدی، صنعتی و مواد غذایی در جمهوری تا 25% کاهش یافته است و حجم واردات کالا نسبت به سال گذشته 50% بالا رفته است. همین منبع امروز گفته است که حجم صادرات کالا به بازارهای خارجی در مقایسه به ماه اوگوست سال جاری در ماه جاری نزدیک به 12% کاهش یافته است، ولی واردات به بازارهای داخلی تاجیکستان 20% افزوده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و زمینان برای جلوگیری از بدتر شدن وضعی امنیت غذایی در تاجیکستان و راه ندادن به نیم گرسنه ماندن مردم، سازمان ملل با چندی از مؤسسه های امدادی همکارش از جامعه بین الملل درخواست کمک کرده بود. در مصاحبه با نماینده دفتری برنامه آذوقه سازمان ملل در تاجیکستان، آنا ماریا واندربرگ، پرسیدم که تاکنون پاسخ به درخواست آنها از طرف کشورهای دونور چگونه بوده است.
در رابطه با درخواست کمک، مؤسسه های گوناگون امدادی در تاجیکستان برای مساعدت به تامین امنیت غذایی در این کشور از جامعه جهانی درخواست کمک کردند و در مجموع ما 34 میلیون دلار تقاضا کرده ایم که از راه های مختلف به کمک نیازمندان برسیم، یا از راه تقسیم مواد غذایی یا که پول نقد به محتاجان، یا که برای کمک به کشاورزان از طریق تخمی زراعت و چیزهای دیگر. درخواست کمک اخیر ماه سپتامبر شده بود و تا کنون ما از خزینه مرکزی اضطراری سازمان ملل 1,600,000 دلار به دست آورده ایم و تمام. متاسفانه ما تا کنون دیگر کمک مالی به دست نآورده ایم.
به فکر شما بحران جهانی مالی که اکثرا کشورهای ثروتمند را فرا گرفته است میتواند به درخواست کمک شما تاثیر منفی رساند؟ منظورم این است که بر اثر این بحران مالی احتمال آن وجود دارد که سازمان ملل نظر به آنچه که درخواست کرده است پولی کمتر به دست بیارد، زیرا وضع بودجه کشورهای دونور نیز بدتر می شود.
من چندان مطمئن نیستم که تأثیر جدی بگذارد. به فکر من آنچه که ما در روزها و هفته های گذشته از طرف جامعه بین المللی شاهد شدیم و آنها همراه پول بسیاری را برای رفع بحران جهانی پیش بینی کردند و تریلیون ها دلار را، اما آنچه که ما برای تاجیکستان درخواست کرده ایم تنها حدود 35 میلیون دلار است و این پول بسیار کم است و اگر کشورها قادر به جمع کردن اینقدر پول هستند کمک آنها چندان زیاد نخواهد بود.
و رسانه های محلی تاجیکستان میگویند که در این اواخر حتی پول میوه و سبزیجات، قیمت میوه و سبزیجات که در کشور فراوان است، نهایت بالا رفته است. افزایش قیمت ها در وقت های اخیر زندگی مردم در تاجیکستان را چقدر مشکل تر کرده است؟
ما در دو ماه اخیر در واقع شاهد اندک ثابت ماندن قیمت ها شدیم، زیرا قیمت ها در جهان ثابت ماندند و در بعضی موارد پایان رفتند و در تاجیکستان در این فصل حاصل جمع آوردند و سبزیجات و میوه‌جات فراوان دسترس است. اما ما نباید فراموش کنیم که اگر چند قیمت ها یک اندازه به تغییر و با ثبات مانند، نظر به قیمت ها در همین دوره سال گذشته نهایت بالاترند و تقریبا دو مراتبه بیشتر هستند.
Last year, و درست است که بعضی از مردمی تاجیکستان از ترسی تکرار زمستانی قهرتون حالا به قدر کافی غذا نمیخورند و یا نیم گرسنه میگردند تا برای زمستانی آینده مواد غذایی و یا سوزشواری تهیه کنند.
Well, I'm sure people are making preparations for the winter in terms of you're getting their fuel supply.
من مطمئنم که مردم برای زمستان آمادگی میگیرند، از جمله برای ذخیره سوزشواری، انگیز، چوب و غیره. و آنچه که ما از ارزیابی های خود در ماه اپریل و ایول میدانیم این است که بسیاری از آدمان در واقع تهیه غذا را کمتر کردند تا مقدار کمی مواد غذایی را که دارند برسانند. مثلا به جای 3 مرتبه خوردن غذا در یک روز، آنها 2 مرتبه و یا 1 مرتبه میخورند و در بسیار موارد آنها مال و مواد بی صفت را می خریدند. اگر پیشتر آنها می توانستند آرد خوش صفت بخرند، حالا آنها آرد پست صفت را می خرند.
و برنامه آذوقه سازمان ملل می گوید که در تاجیکستان حدود 2 میلیون نفر از نظر تأمین با مواد غذایی امن هستند و بیشتر از 500 هزار نفر به کمک های غذایی محتاجند و درخواست شما برای کمک به همین طبقه است و هم کمک برای بالا بردن حاصل زراعت های کشاورزی در سال آینده. اگر پولی که مؤسسه های امدادی درخواست کردند جدا نشود، پس ما باید چی گونه سناریو در تاجیکستان را منتظر باشیم؟
اگر ما کمک های مالی رو به دست نآوریم، به احتمال غالب وضع امنیت غذایی باز هم بدتر می شود، بخصوص در ساحه کشاورزی، زیرا حالا مردم تخمی برای کاشتن ندارند و در بهار هیچ چیزی برای غنداشتن نخواهند داشت و این وضع رو باز هم بدتر خواهد کرد.
گفتگوی بود با نماینده دفتری برنامه آذوقه سازمان ملل در تاجیکستان آنا ماریا وندربرگ دایر به وضع امنیت غذایی در تاجیکستان و وضع مردم محتاج به کمک های غذایی. اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
خوب شنوندگان ارجمند، برنامه را باز با یک گزارش از تاجیکستان ادامه میدیم. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید تا سال روان حدود بیش از 120 کارمند میلیسی این ولایت را برای بی‌مسئولیتی و تمعجویی و سوء استفاده از منصب از کار رانده است. بعضی از این کارمندان حفظ حقوق را حتی برای رشوه‌خواری و دیگر جنایات به دادگاه کشیدند. به اعتقاد بعضی از کارشناسان ولایت، مزد ناچیز بسیاری از کارمندان ملیسه را مجبور به رشوت ستانی میکند، هرچند این هم نمیتواند بهانه برای نفری باشد که مسئولیتش مبارزه با جنایت است. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قرغان‌تپه ناصر جانی مامورزاده.
ده ها کارمند مقامات ملیسه ولایت ختلان در سال روان از رتبه نظامی و جای کار محروم گردیدند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان اعلام داد که بیش از 120 کارمند نهادهای مربوطه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را بنابر به مقامهای خود موافقت نکردن از وظیفه برکنار کرده است. شادیبیگ رجبوف سردار ریاست امور داخلی ختلان با تایید این خبر گفت ملیسه های از وزارت داخلی اخراج شده در مقامهای خدمتی خود به بی‌مسئولیتی و از خودگذری ها دست زدند و افزود
البته از طرف روبریت ریاست کارهای داخلی کارهای تعلیمی و تربیتی زیاد بوده است که در آینده همین سطح جنایتکاری در بین کارمندان ملیسه و پس رئیس در بین کارمندان ما هست بلندهایی که وی کارمند ناموافق میافتد زیاد از 120 نفر کارمندان از مقامات آزاد کرده شده میسند که وی موافقت نمیکند و از سالهای طولانی بعضش مثل با کارهای غیر قانونی دست زدگیشون بطن نسبت اونها چورایی کرده است.
شادیبیگ رجبوف سردار ریاست کارهای داخلی ختلان همچنین گفت علیه 10 کارمند مقامات ملیسه با اتهام رشوت ستانی سوء استفاده از مقام خدمتی مورد بررسی قرار دارد. تحلیلگران میگویند در بیشتری موارد حق مزد ناچیز کارمندان ملیسه را به صادر نمایی جنایات تحریک میدهد، زیرا به قول آنها در میان کارمندان نهادهای قدرتی و انتظامی کمترین معاش از نمایندگان وزارت کارهای داخلی بوده است. خال احمد پیرکف سرهنگ مستعفی و سرداری سابق ستادی ریاست امور داخلی ختلان میگوید یک علت اصلی تمعجویی و سوء استفاده از مقام کردن کارمندان ملیسه حق مزد ناچیز برای اجرای کاری پرمسئولیت است.
معاش بسنده است. سطح زندگی امروز مردم در چه سطح قرار دارد؟ نرخ نمو را نگاه کنید.
با ماشین و چیز البته زندگی مشکله. با سرکرده از ماشین پسش بگیم 150 سومون بولوش 300 سومون.
خب احمد پیراکس یک سرهنگ مصطفی از قرآن تیبان. مقامات عمری داخله میگویند در میان بیش از 3000 کارمند میلیسه خطلان خواه و نخواه افراد تصادفی پیدا میشوند، اما تنها در 9 ماهی اخیر افتتاح 10 پرونده جنایی علیه کارمندان میلیسه به شأن و اعتبار نهادی مذکور لطمه میزند. کارمندان مقامات انتظامی در بیشتری موارد در سوی استفاده از مقام و تمنجوی متهم میشوند. در این اواخر آژانس ضد فساد شماری قابل ملاحظه کارمندان مسئول میلیسه را بازداشت میکنند که گواهی خواه است. به عنوان مثال نزدیک به 15% کلی جنایت آشکار شده از سوی آژانس ضد فساد ولایت خطلان را در سال گذشته کارمندان وزارت امور داخله صادر کردند که ضمناً علیه 8 نفر آنها پرونده های جنایی افتتاح گردیده، قسمی از آنها علکه روانه زندان شدند. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
از کارسابق دوش شدن 120 کارمند میلیسه ولایت خطلان در ظرف یک سال اخیر. ضمناً فساد و رشوت ستانی در میان مقامات انتظامی سبب بی‌اعتمادی مردم به مقامات انتظامی در تاجیکستان شده است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم.
بله، و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و بعد از تقدیم یک ترانه به خدمت شما برمیگردیم.
پارلمان تاجیکستان تصویب پروتکل کیوتو را به تاخیر انداخت، اقدامی که فعالان زیست محیطی از آن اظهار تاسف کردند.
آخرین بحثی رو برای نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا جان مک‌کین و باراک اوباما.
دادستانی ولایت سغد نگذاشته است تا 5 جوان محلی را زوراً برای خدمت به ارتش ملی بفرستند.
شکایت دهاتن از ساکنان ناحیه فرخار که خانه هایشان به علت بی‌صلاحیتی به تدریج ویران می شود.
سعی سازمان های غیر حکومتی برای راه ندادن به گسترش بیماری ضعف نارسایی مصنوعیت بدن در پنجکن.
بله شنوندگان عزیز و ارجمند، پیش از این همه یک ترانه تقدیم از مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید،
مشکل کین در آید عشق از دروازه آید نور از کل کین در آید عشق از دروازه آید نور از کل کین در آید عشق از دروازه آید نور از کل کین در آید عشق از دروازه آید دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مست بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر دل بیاور خانه را سازه مست دل بیاور خانه را سازه
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من فرهاد میلاد با اتفاق همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم. ساعت در دوشنبه 7:36 و در شهری پراگا 4:36 دقیقه است.
بله، و گزارش دیگر دایر به بحثی روبروی نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا جان مکین و باراک اوباما است. جان مکین و باراک اوباما این دو نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا برای آخرین بار در بحثی روبروی تلویزیونی تلاش کردند تا برتری های خود را به رای دهندگان نشان دهند. چون تا انتخابات کمتر از 3 هفته دیگر مانده است، هر دو نامزد هر چی بیشتر سعی دارند تا دل رای دهندگان بیشتر را به دست آورند. مباحثه نو و سومی آنها نهایت پرشدت بود، اما در گمان است که بتواند وضع و امکانات نامزدها را تغییر بدهد. باراک اوباما هنوز هم بر اساس نظرخواهی ها از جان مکین دیده طرفداران زیادتر داشته است. اما بحث نوی روبرو با کی سود و برای کی زیان آورد است، همکارم سلیمی ایوبزاد می شنویم.
اگر نبرد نهایی تلویزیونی نامزدها را به سبقت باکس یا مشت‌زنی مانند کنیم، منظره این گونه بود که جان مکین یک حملهور علمدار و خشمگین بود و باراک اوباما رقیب آرامتر و خودباور که به هر ضربه با نیروی قویتر پاسخ میداد. مهمترین موضوع بحثی که زیاده از 60 میلیون نفر آن را دنبال کردند، برنامه اقتصادی نامزدها بود. شاید وضع اقتصادی آمریکا و بحران جهانی سبب گشته است که اکنون از مکین و اوباما نه گپ عمومی یا شعار های خوب، بلکه برنامه دقیق عمل آنها در مقام رئیس جمهور آمریکا طلب می شود. مکین گفت برای اصلاح وضع اقتصادی انداز از شرکت های بزرگ را کم خواهد کرد، زیرا آنها محرکان اساسی تولید شغل و مال آمریکا می باشند. و اینچنین گفت حکومت باید 11 میلیون قرض وامانده منزل را خریداری کند تا بازار دوباره به حرکت آید. اوباما میخواهد انداز نزدیک به 90% آمریکاییان را کم کرده، در عوض مالیات شرکت ها و افرادی را که از 250 هزار دلار در سال بیشتر پول میگیرند افزایش دهد. و اینچنین میخواهد صاحب کارانی را که آمریکاییان را به کار میگیرند از یک قسمی انداز آزاد کند و به مردم امکان دهد از پس انداز بازنشستگیشان بی تلفات پول گرفته توانند. حالا برای پیش از وقت بیرون آوردن پول از خزینه نفقه کس تا 20% جریمه می دهد. از آنجا که هم در مسئله اقتصادیات و هم موضوعهای دیگری شبیه عراق، روسیه، ایران و غیره، اوباما سیاست های حکومت پرزیدنت جمهوری خواه بوش را شدیداً تنقید می کند، نامزد جمهوری خواهان مکین کوشش می کند از بوش فاصله بگیرد.
سن اوباما، I am not President Bush. If you want to run against President Bush, you should have run 4 years.
سناتور اوباما، من پرزیدنت بوش نیستم. اگر شما با وای سبقت کردن می خواهید، بهتر بود 4 سال پیش نامزد می شدید. من می خواهم برای این اقتصادیات و این مملکت راهی نو باز کنم.
با وجود این، اوباما گفت رقیب او از بخش اعظم سیاست های ناکام حکومت بوش نمایندگی می کند.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy,
در مسئله های بنیادی اقتصادی که برای امریکاییان مهمند، مانند سیاست انداز، انرژی، اولویت های خرج، شما پشتیبان قوی پرزیدنت بوش بوده اید.
چون نامزدها از وضع اقتصادیات گذشته به همدیگر پرداختند، شیوه های تبلیغ انتخاباتی همدیگر را تنقید کردند. اوباما گفت معرکه رقیبش 100% بر پایه سیاه کردن طرف دیگر ساخته شده است، در حالی که باید به مسئله های حیات مهم مردم تمرکز یابد. مکین اشاره کرد که طرفداران اوباما بحث را اساساً به تفاوت های نژادی میکشانند که قابل قبول نیست. در یک پیت نبرد لفظی از هر دو نامزد پرسیده شد نامزدهای نایب خود را به چه دلیل ها برگزیده اند. اوباما گفت با تجربه جو بایدن در سیاست خارجی و تلاش های او برای دفاع از آدمان قطاری مفتون شده است. مکین سارا پیلین را خون تازه به جسم واشنگتن نامید و گفت به زودی پیلین نمونه برای همه زنان آمریکا خواهد شد. ولی نظرسنجی ها نشان دادند که مقصد او از انتخاب پیلین یعنی جلب رای زنان به دست نیامده است. همزمان به ادامه بحث برد و بخت نامزدها از موضع گیری و برنامه هایشان نیز مشخص می شد و در نهایت نبرد معلوم گشت که اوباما این بحث را با برتری قریب 20% برده است. گفته می شود رفتار نامزدها نیز نقش مهم داشت، زیرا اوباما با لبخند صمیمانه و اعتماد بر خویش توجه بیشتر را به خود می کشید تا مکین با صدای پرخاشجویانه، خنده یخ بسته و میجزنی های زود و زیاد.
بحث سوم و آخرین روبروی نامزدها با مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و جان مکین. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان. آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد حکومت در مورد تصویب پروتکل کیوتو، یک سند مهم بین المللی کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را رد کرد و بررسی این سند را به تأخیر گذاشت. هدف شامل شدن به پروتکل کیوتو سهم گذاشتن دولت تاجیکستان در حفظ محیط زیست، کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا و جلوگیری از گرمایش کره زمین است. اما وکیلان پارلمان عین حال پیوستن تاجیکستان به پروتکل کیوتو را از نگاه اقتصادی زیان‌آور می‌دانند. در این باره توجه کنید به گزارش برات یوسفی، خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
مسئله شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو در اجلاس اخیر پارلمان تاجیکستان طولانی بررسی شد و اما با دلیل ناکافی معرفی شدن بندهای اصلی این پروتکل، در مقابل تعدادی از وکیلان ناضرور بودن این سند به تاجیکستان در شرایط فعلی را ثابت کردند که در ضمن از ادامه بررسی و پذیرفتن این سند خودداری شد. محبوبا نوردین و رئیس کمیته پارلمان در امور اجتماعی، آیله، بهداشت و محیط زیست که این سند را معرفی میکرد، اما از ضرورت و نقش مثبت شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو صحبت داشت. با گفته او در صورت پذیرفتن تاجیکستان این سند مهم بین المللی زیست محیطی را با 5 طرح مهم با هزینه 143 میلیون دلاری آمریکایی در تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد شد، که نیز این طرحها با پاکسازی پرتاب کارخانه آلومینیوم تاجیک و بنیاد نیروگاه‌های کوچک برقی مصرف خواهند شد.
سال 1990 وزن خود پرتوهای گازهای پرنکی در تاجیکستان زیاد از 7 مرتبه کم گردند و تحقیقات نشان دادند که در دوره سال 2008-2012 پرتوهای گازهای پرنکی در تاجیکستان از سطح سال 1990 زیاد نمی‌شود.
اما در همین حال شادی شبدولوف، وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تاجیکستان، بر این است که طلبات پروتکل کیوتو به تاجیکستان پیامدهای ناخوش اقتصادی و اجتماعی داشته، باعث پرداخت‌های ناضرور برای حفظ محیط زیست و کشورهای دیگر گر می شود. با عنوان مثال او کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را نام برد.
نشود که ما این امضا کنیم و بعد هم آلومینی زواد بسته می مانند و ازبکستان می بردارد مسئله را کندرم چون سالو چند بردارد و هم دیگر مسئله صنعتی ما که شما پروتکل امضا کردید این امضا کنید. سوال مشخص دو چه اندازه حسابات در حکومت وجود دارد پیش از امضا این، پیش از راتیفیکاسیا ما تیار هستیم که همین اجرا کنیم یا نه؟ حساب کتاب شده در کار اینا که هوا را صاف کنیم و با صاف کنیم اینا همه میدونن، لیکن تو چه اندازه ما تیار هستیم؟ اقتصادیات ما، صنعت ما.
این در حالی است که تاجیکستان از شماره کشورهای نامبر می شود که در آلوده سازی محیط زیست و فضا سهمی ناچیز دارد و به گفته محیط شناسان تاجیک در اکثر موارد نقش کشورهای منطقه در آلوده شوی محیط زیست تاجیکستان بیشتر است، ولی آنها به ضرورت پذیرفتن این سند مهم زیست محیطی بین المللی تاکید می کنند. اما در ضمن اقتصاد شناسان می گویند که در صورت شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو صدگذاری های در راه رشد اقتصادی کشور پیش خواهند آمد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از ضمن بعضی از سازمان‌های غیر حکومتی زیست محیطی در تاجیکستان است تأخیر پارلمان برای پیوستن به پروتکل کیوتو ابراز تأسف کردند. از جمله سازمان غیر حکومتی زمین خرد گفته است تاجیکستان چندان گازهای گلخانه پرتاب نمی‌کند و پیوستن کشور به سند بین‌المللی راه را برای ورود سرمایه جهت باز هم کمتر کردن پرتاب گازهای گلخانه باز می‌کرد.
خوب طایر، پیش از آن که به گزارش های بعدی مجله شامگاهی بپردازیم، یادآور می شویم که پس از مجله شامگاهی برنامه جهانی ورزش تقدیم می شود و با محتوای آن ما و شما را مؤلف برنامه شارح رادیوی آزادی نرز الله لطیف آشنا می کند.
برنامه امروزه مجله جهانی ورزش با خبرهای تازه از مسابقات جهانی آغاز می شود. سپس در این برنامه درباره نتایج به دست آورده ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان و سبقت قطعوی اید به گوشتی سامبو در شهری تاشکند اطلاع می دهیم. همچنین صحبت ما با پهلوان معروف تاجیک دلیر مسافیروف و دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان محمودی عبدالله به توجه شنوندگان پیشکش می شود. در برنامه امروزه اینچنین درباره آمادگی دسته منتخب فوتبال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان به دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا معلومات می دهیم. چنین است محتوای برنامه امروزه مجله جهانی ورزش.
و مجله جهانی ورزش ساعت 8:30 به وقت دوشنبه پخش خواهد شد. در ولایت سوغ دادستانی این کشور 5 نفر جوانی را که از راه زوری به صف ارتش ملی تاجیکستان فرستادند به خانه هایشان برگردانیده است. چنین حادثه در تاجیکستان چندان زیاد مشاهده نشده است و حالا از خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند معصومی محمد رجب میشنویم که سبب چنین تصمیم گرفتنی دادستانی چی است.
دادستانی حربی سوخت 5 دانشجوی آموزشگاه های ناحیه مسچاه را که در دعوت بهاری به طریق ابله و به خدمت حربی گرفته شده بودند از صف ارتش برگردانیده است. قربان‌علی میرزایف دادستان حربی گفت که این عمل با راه قانونی صورت گرفت.
نفرانی که در آن موجود نام نویس شدگی هستند 5 نفر در حقیقت با ویران کردن طلبات قانون جمهوری اسلامی در باره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی دعوت کرده شده بودند. دایره همین قانون ویران کردن موکار جنایتی نسبت شخصان منصبدار کمیسریت حربی ناحیه مسچاه آغاز نمودیم. عین زمان کار جنایتی در مرحله با اتمام رسیدن تحقیقات پیشکی است. و آن 5 نفر جوان پسرانی که در همون آموزشگاه پدگوگی معلم تیارکنی شهرک بوستان تحصیل میکردند آنها برگردانده آورده شد. از خدمت بازپس گردانده شدند زیرا که نسبت آنها طلبات های قانون جمهوری اسلامی درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی بیان کرده شده.
قربان‌علی میرزایف دادستانی حربی سوخت صحبت میکرد. یادرس میشوم که گروهی از دانشجویان کالج آموزگاری و آموزشگاه کشاورزی ناحیه مسچاه در اول ماه ایون از درس خانه هنگام آمادگی به سپردن امتحان به طریق اجباری یا خود ابله و به خدمت حربی جلب کرده شده بودند. این در روزهای صورت گرفته بود که مهلت دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان بنابر اجرا نشدن نقشه نیم ماه دراز کرده شده بود. در همین حال دادستان حربی سوغ نیز این را که هنوز هم کارمندان کمیسریت های نظامی از جلب جوانان به ارتش به طریق اجباری کار میگیرند رد نکرد، اما به گفته می این عمل تنها نسبت جوانان صورت میگیرد که از سن دعوت گذشته اما به عذر قانونی از خدمت سرکشی میکنند. در همین حال دلربا صمدوا کارمند اتحادیه حقوق شناسان جوان امپارو در خوجند به این عقیده موافق نیست. وی در اساس یک نظرسنجی که در بین جوانان انجام داده اند میگوید:
ما در تجربه دیست دادیم که شهروندانی که عموماً به گام مراتب دعوتنامه نگرفتند یا که آنها حقوق به تاخیر انداختن ملت حربی دارند، آنها دانشجو هستند یا که عموماً سن سال آنها از سن سال خدمت حربی بالاتر شده است، یعنی 23 سال شدند، نسبت آنها زوران از کوچه خانه از مغازه ها داشته بودند به خدمت حربی.
دلربا سمدوا کارمند اتحادیه حقوقشناسان جوان امپارو در شهر خوجند. به گفته وی از روی نظرسنجی این سازمان جمعیتی جای داشتن مناسبت های غیر آیین ناموی میان سربازان و افسران یعنی موارد لتوکوب سربازان نودعوت از جانب سربازان سابقه دار و شرایط بدی بود و باش در صفهای ارتش چیزهای عمده است که جوانان را از خدمت حربی دل سرد می گرداند. در این مورد دادستان حربی سوخت قربانعلی میرزایف می گوید امسال علیه دو سرباز برای مناسبت غیر آیین ناموی پرونده جنایی باز کرده شده است. همزمان وی افزود که امسال فرار سربازان از قسمهای حربی مستقر در ولایت سوخت سه مراتبه کاهش یافته، تنها 10 سرباز خواستند با راه گریز از ادامه خدمت خود را خلاص کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و دادگاه عالی تاجیکستان گفته است که در مدت 9 ماه گذشته دادگاه های این کشور بیشتر از 480 پرونده جنایی مربوط به نظامیان را بررسی کرده و بیشتر از 560 نفر نظامی را جزاهای گوناگون دادند. و از همه بیشتر به گفته سیف الله گیف، معاون رئیس دادگاه نظامی تاجیکستان، سربازان تاجیک برای فرار از ارتش جزا گرفتند، یعنی 202 نفر. و شنونده ارجمند، حالا و بعضی از مطالب مهم روزنامه‌های چاپی دوشنبه نگاهی می‌اندازیم که صبحی بر وقت همین روز دسترسی مردم شد. فرهاد از دوشنبه این روزنامه‌ها را برای ما و شما ورق می‌زند. بفرمایید فرهاد.
بله تو جون، هفته‌نامه از پلیوس در یک مطلب تحت عنوان انگور طلایی به موضوع بالا رفتن نرخ و نوای میوه‌جات در تاجیکستان پرداخته، طی تحلیل خیلی خوب به نتیجه رسیده است که نرخ میوه های کشور در قیاس با روسیه در دوشنبه گران‌ترند. در اورنبورگ اورال مثلا اگر یک خربوزه 4 کیلوی 4 سومانی قیمت داشته باشد، یا انگور 1 کیلو انگور 2 سومانی و 60 درم، یا 1 کیلو سیب 1.5 سومانی قیمت داشته باشد، در دوشنبه یک خربوزه 15-20 سومانی، انگور از 6 تا 10 سومانی و سیب 2.5 از 2.5 تا 5 سومانی نرخ دارند. هفته‌نامه نوشته است که این هم در اورال که میوه در آنجا نمی‌روید و این هم تاجیکستان که مکان تولید میوه‌جات است. کارشناسان گفتند که به دو دلیل این بالاروی نرخ بازارها رخ داده است. اولا عدم تولیدگران یعنی باغ‌پروران که به مردکاری رفتند و دیگر سردی و خشکسالی امسال. نشریه ملت در مطلب تحت عنوان باز یک جنگ اعلان نشده یا چرا بازارهای دوشنبه آتش می‌گیرند، ضمن بررسی سوختار بزرگ اخیر در بازار شاهمنصور از قبل مقامات آورده است که دلیل رخ دادن سوختارها در بازارهای پایتخت بی‌اعتنایی بازار نشینان است. در نوبت خود صاحبکاران ضرر دیده خدمات سوختار خاموشکنی را متهم می‌کنند که مثل پولیس کینوهای هندی تنها بعد از به آخر رسیدن سوختار حاضر می‌شوند. چرا پوتین علیه ساکاشویلی تنهاست؟ ضمن مطلب تحت این عنوان نشریه فرج به موضوع روابط کشورهای جهان بعد از حوادث قفقاز پرداخته است. نشریه می نویسد آن گونه که انتظار می رفت جهان به دو تقسیم نشد و مسکو علیه انتظاراتش در قضیه شناخت استقلال اوسیتی جنوبی و ابخازستان از سوی شریکان به اصطلاح استراتژی و پیروانش پشتیبانی نیافت. مؤلف مطلب می گوید این حال شاید کرملین را وادار کند که بر روابطش با کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع تجدید نظر کند و قبل از همه برخورد امپریا خواهانش را با آنها تغییر دهد. و در نهایت یک پرسش همگانی که طریق تلفن هفته‌نامه نگاه در پاسخ به سوالی به عدالت سعودی باور دارد گذرانیده است. 46% پرسیده شدگان گفتند که باور ندارم، 24% گفتند باور دارم، 19% دیگر گفتند که در پاسخ مشکلی میکشند و 11% گوشی را همین طرف گذاشتند.
و تشکر فرهاد بر روی مرور به روزنامه های چاپی دوشنبه. و در پایان برنامه شیرین بنیاد، شاعری شیرین زبانی تاجیک، چند پیش عنوان شاعری خلقی تاجیکستان را صاحب شد. از این خاطر خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت بدخشان میرزا جلال شاه جمال به تبریک این ادیب خوش ذوق رفت و با استفاده از فرصت مصاحبه نیز با او انجام داد. سوال نخستین همکارم این بود که شیرین بنیاد کی را شاعر میداند؟
تشکر برای تبریکات. این عنوان را نه من بلکه کوههای بلند بدخشان و مردم سربلند بدخشان گرفته است، چرا که من در بین این مردمم و در آغوش این کوههای سربلند به وای رسیدم. آن چیزی که من دارم وای معنویات همه مردم است، من از مردم اون را گرفتم. برای منم عنوان مردم بدخشان است.
استاد، اشعار شما در بین مردم محبوبیت خیلی زیاد دارد، اما عنوان رو به شما شخصا پرزیدنت امام علی رحمان تقدیم کرد و برخی از مخالفان شما بر این عقیده‌ان که در اشعار شما تمایل شعر روز گفتن برتری دارد.
هیچگاه کوشش نکردم که عنوان گیرم یا مکافات ادبی گیرم. من فقط شاعرم، من شعر میگم. عموما زنان را، مادران را خیلی دوست میدارم، چون که اینها با انصاف ترند، اینها مهربان ترند، اینها در تحکیم صلح و صلاح، وعدت، یک دلی، یگانگی، زندگی خوش و خرم مردم، سعادت مردم ایسای بیبه ها دارند. مادر آنچه گوید اما می شود. نصف ایجادیات مرا ستایش مادر تشکیل می دهد. اما فلسفه نیز در یک بند دارم، گل اندیشه، چیزی که استاد میر سعید میرشکر به هم بهای خیلی بلند داده است. مخصوصا برای اون سلسله مرا دعوت کرد، خود بیمار بود، من رفتم به خانه وی و او براورد این سلسله را، قلم زده است و یک روز دراز برای با من صحبت داشت که این سلسله تو را زنده نگاه می‌دارد. من خیلی شادم. اون چیز فلسفی است، فلسفه زندگی، اما من مادر را دوست می‌دارم.
تشکر زیاد. و
اگر اجازه دید، من برای خواننده های عزیزم که من همه آنها را خواه کلام باشند خواه خرد باشند، برای آنها یک چیزکی می خوانم. دور دوری و یا که نزدیکی، جلوه نور یا که تاریکی، مرد مردی و یا که سایه مرد، گرم گرمی و یا که پیکر سرد، جان جانی و یا که جان جهان، در بهاری و یا به دست خزان، نیک نیکی و یا که محضورم، من چه دانم که از برت دورم، هر که باشی خدا بود یارت، هر که باشی بکام و داد بزی، در پناه خدای شاد بزی. من خیلی شاد میشم اگر درود مرا به خوانندگان من رسانید، زیرا در آن درود یک شیرینی هست، شیرینی خاص پیران، شیرینی خاص جوانان و شیرینی خاص کودکان. من به همه توفیق تمنا دارم.
شیرین بنیاد، شاعر شناخته تاجیک، با میرسا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد و با این صحبت بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید.
و شنوندگان ارجمند، از اون که تا این ساعت ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. بعد از پخش یکترانه خبرهای تازه رو میشنویم و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز رو.
با رادیو آزادی بمانید.
باز در چهره خاموشی فیاد اندازت شش میگونم آموزن، باز من ماندم و در غربتی دید از رتی بوسای هستی سوزن، از رتی بوسای هستی سوزن. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم، و بر لبانت ها سیم از دیده در نگاهت آتشی توفان بود. یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شوله خسرت اخو، یادی آن خنده برنگ و خموش ای سر و پا وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را سوز. یاد آن شب که تو را دیدم و دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش نگه تش نبود دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم پایی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوره ی سویم